الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم كن لنا في صلواتك عليه وعلى آله. في هذه الساعة وفي كل ساعة حمليا وحافظا بقولا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأنك طبعا وتمتعه في هذا الليل. الله خدا امتحان مجلس امروز رو بلد شده امام زمان قرار بده و برکاتش رو برمون نازل کن و برکتی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا که تشکر کنم از اینکه فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید، غیر از اینکه این کار ذاتاً کار میمون و مبارکی است و کامل ارزشمندیست، از اینکه بنده رو قابل دونستید و فرصت رو در اختیار قرار دادید سلامانه تشکر میکنم و خدای متعال شاکرم. و همچنین پیشا پیش از همه اساتیدی که وقتشون رو در اختیار قرار میدن عذرخواهی میکنم. شایسته این بود که من مستمع باشم و از علم و بیان عزیزان بهره‌مند باشم. مقدمتاً یکی دو نکته رو اشاره میکنم. نکته اول راجع به ضرورت بحث هست. تردیدی نیست که با تأثیری که فناوری ها در دنیای مدرن در نوع زندگی انسان دارند، ما ناگزیر از اونا هستیم و غیر از این که مطلوبیت هایی در اشتیم هست، ما ناچار هستیم که با همین فناوری ها زندگی بکنیم. در مثل نظام سرمایه داری که توسعه اقتصادی محور اوست و بنیان توسعه اقتصادی و رشد فناوری هاست که ضرورت فناوری خیلی واضح هست، اما در نظام اسلامی هم، یعنی اگر ما بخوایم زیست اسلامی داشته باشیم، ناچار در یک تمدن اسلامی هم نیازمند به ابزار و فناوری‌هایی هستیم که ارتباط ما رو با طبیعت و همچنین بین خودمون مقنن کنه و بهره‌مندی ما، بهره‌وری ما رو از طبیعت توسعه بده. بنابراین در نظام مبتنی بر کرامت و تعالی انسان هم ما بی نیاز از تکنولوژی ها و فناوری ها نیستیم. در این حال یک سلسله سوالات جدی پیش روی ما قرار میگیره که باید به این سوالات پاسخ جدی بدیم و بدون پاسخ دادن به این سوالات امکان این که ما یک ورود هوشمندانه نسبت به سیاست گذاری برای تکنولوژی داشته باشیم در کشور خودمون ممکن نیست. تردیدی نیست که ما در دنیای امروز در یک روابط تمدنی با دنیای مدرن قرار گرفتیم و طبیعتاً نیازمند به یک عملگرایی هوشمندانه هستیم و این روابط تمدنی و عملگرایی هوشمندانه نیازمند به یک سلسله بحث‌های بنیادی و اساسی است که یکی از مهمترین اونها نوع مواجهه ما با دستاوردهای دنیای مدرن است. از جمله در حوزه فناوری‌ها ما باید برای یک بار هم که شده موضع خودمون رو در مقابل این فناوری‌ها روشن کنیم، یک مانیفست روشنی رو پیش روی خودمون قرار بدیم تا بر اساس او بتونیم سیاست گذاری و برنامه ریزی برای رشد تکنولوژی داشته باشیم. خلاصه عرضم این که پرداختن به تحلیل پایه‌ای تکنولوژی برای تنظیم سیاست‌های جامع و کارآمد در جهت دستیابی به یک توسعه سازگار با اهداف ملی و تکاملی انقلاب اسلامی ضروری است و بدون او امکان تنظیم سیاست‌های جامع در جهت این اهداف ممکن نیست. خب حالا اگر ما بخوایم به این هدف دست بیابیم و برسیم به شناخت پایه تکنولوژی و سوال‌های بنیادینی که در حوزه فناوری و تکنولوژی پیش روی ما هست که یکیش ارتباط فرهنگ و تکنولوژی است، پاسخ بدیم نیازمند به یک مدل تحلیل تکنولوژی داریم که متغیرهای دورومزا و برومزای تکنولوژی رو تعریف کنه، نسبت بین این عوامل متغیرها رو بر ما معین کنه، کمی سازی بکنه تا بر اون اساس بتونیم یک نگاه عالمانه داشته باشیم و بر اساس اون نگاه عالمانه سوالهای بنیادین رو پاسخ بدیم و بر اساس پاسخها سیاست گذاری برای توسعه تکنولوژی داشته باشیم. بر اساس این معنا تردیدی نیست که این بحث‌های بنیادین ضرورت همیشگی ما و به خصوص شرایط کنونی ما هستند در مواجهه با تکنولوژی مدرن. یکی از همین سوالات هم که عرض کردم رابطه بین فرهنگ و تکنولوژی است که بحث در این زمینه هم یک بحث سابقه داره، یعنی تو نیست که برای اولین بار داره مطرح میشه تو کشورمون، یه بحث پردامنه و پرسابقه است در دنیای غرب که زادگاه تکنولوژی مدرن هست، سابقه بسیار طولانی داره و به ویژه بعد از ظهور بحران‌هایی که با رشد تکنولوژی پیدا شد این بحث ها بسیار جدی شده. می‌بینید در غرب نهایت داریم که بعد از آغاز رنسانس به اصطلاح بحث جامعه های موعود و مدینه های فاضله مطرح شد و به دنبالش ایده ها و بعد فلسفه ها و دانش و فناوری ها شکل گرفت و تلقی این بود که میتوان جهان رو بر طبق ارادی خود مهندسی کرد. ولی خب این امر مبتنی به بحران های مهم میشد، نظیر مثلا بحران های زیست محیطی که ناشی از فاصله ایده های ما و اخلاق اجتماعی ما با فطرت عالم بود و راه حلی هم جز رجوع به اون فطرت نداشت و از جمله اونها بحران های فرهنگی بود که در غرب پیدا شد. این امر موجب شد که اندیشمندان در خود دنیای غرب چه در لایه فیلسوفانی مثل هایدگر یا قبل از اون و جامعه شناسان و حتی تکنوکرات ها و مدیران تکنولوژی و فناوران هم به این بحث پرداختن و آثار بسیار زیادی در قبل در این زمین منتشر شده، از کردن در مقیاس فلسفه های عمیق اجتماعی نظیر مطالبی که هایدگر داره تو این زمینه یا دیگران تا لایه های کاربران. بسیاری از اونها میدونید ترجمه شده و الان در دسترس هست برای کسانی که نمیتونن با زبان اصلی با این متون مواجه بشن مثل بنده که در این زمینه ضعف دارن، ولی بسیاری از اونها هم ترجمه شده و الان در اختیار هست. تو دنیای اسلام هم افرادی به این بحث پرداختن، حالا بعضی ها با نگرش های مستقل از دانشمندان غربی به بعضی ها نه تحت تاثیر همون نگرش ها این بحث رو پیگیری کردن و دنبال کردن. در ایران خود ما میدونید از شاخص در اون اونها بر اون فردید هست که هنوز هم شاگردان ایشون در حوزه فرهنگ و فناوری و امثال اینها بحث های شنیدنی دارن و همچنین مظفرالاقبال و دیگرانی که تو دنیای اسلام به این بحثا پرداختن هنوز هم هستن، کسانی که به طور جدی این بحثا موضوع کارشون هست و در دو سه دهه اخیر هم بحث بسیار جدی شده و گسترش بیشتری پیدا کرده. بنابراین اینطور نیست که این بحث جدید و بدیعی باشه که ما بهش میپردازیم. بحث رابطه بین فرهنگ و تکنولوژی از دو سو هم تأثیر فرهنگ و تکنولوژی هم تأثیر تکنولوژی بر تحول فرهنگ از بحث‌های مورد دقت بوده و به خصوص فیلسوفان اجتماعی با دقت بهش نگریستن، حرفای بسیار خوبی هم در این زمینه زده شد. حالا پیشینه بحث نیاز به یک فرصت مستقلی داره، من به همین اندازه اکتفا میکنم. و اما بحث بعدی که بعد از ضرورت و پیشینه عرض میکنم بحث رویکردهاست. در این بحث، در این بحث تقریبا سه تا رویکرد وجود داره که همه عزیزان با این رویکردها آشنا هستن. یک رویکرد، رویکرد کسانی است که نگرششون به فناوری ها، که حالا بعد عرض میکنم فناوری لایه های مختلفی هم داره، لایه های سخت افزاری یا نرم افزاری داره، نگرششون نگرش همه جانبه و سیستمی است. در به خوبی درک میکنن که فناوری ها یک مجموعه و منظومه به هم پیوسته و همچنین منظومه دارای ارتباط جدی با ساحت‌های دیگر جامعه هستند. و به خوبی درک میکنند که نمیشود با انتقال سخت افزار شما یک کشور صنعتی و پیشرفته داشته باشید. میفهمند شما الان در کشورهای دوروبر خودمان مثل امارات، کشورهای حاشیه خلیج، کشورهایی دارید که ثروت فراوانی دارند و سخت افزارها منتقل کردند به این کشورها و حتی گاهی نرم افزارها هم منتقل شده، ولی شما این کشورها رو به هیچ وجه کشورهای توسعه یافته در اصطلاح رایج به حساب نمیارید. کار ندارم، نمیخوام داوری کنم که این اصطلاح توسعه یافته و نیافته درسته یا غلط، این نوع ارزش گذاری، ولی با همین ادبیات اگه بخوایم صحبت کنیم این کشورها جز کشورهای توسعه یافته به حساب نمیان، با اینکه درآمد مالیشون، ثروتشون، انباشته ثروتشون خوبه، با اینکه سخت افزارها رو در اختیار دارن، احیانا گاهی نرم افزارها. این به خاطر همین است که تکنولوژیک شدن یک کشور صرفا به انتقال سخت افزارها واقع نمیشه، بلکه این تکنولوژی مبتنی بر یک فرهنگ هست، به خصوص در حوزه انسانی باید انسانهایی هم بافت با این تکنولوژی پیدا بشن، بافت روحیشون، فکریشون، مهارتهاشون و پیش از همه ایده‌ها و تعلقات روحیشون باید با این تکنولوژی هماهنگ باشه تا بتوانند همین تکنولوژی رو در خدمت بگیرن، هم به کار بگیرن. بنابراین اگر بافت انسانی شما متناسب با فناوری‌ها نبود و فرهنگ اجتماعی شما متناسب با فناوری‌ها رشد نکرد، صرف انتقال تکنولوژی برای رسیدن به توسعه تکنولوژی و توسعه اجتماعی کافی نیست. بله، ما میتونیم یک کشور مونتاژ کاری باشیم که تکنولوژی ها و سخت افزارها رو بیاریم سر هم بندی کنیم بدون اینکه با فرهنگ او آشنا بشیم، با فرهنگ او زیست بکنیم. بنابراین این دسته اول نگرششون نگرش سیستمی همه جانبه و حتی گاهی عمیق هست و به همین دلیل هم با این رویکرد پیشنهادی که میدن این است که شما هم باید تکنولوژی ها و فناوری های مدرن رو به کار بگیرید و بعد بسترهای فرهنگی او رو در جامعه مهیا بکنید. البته میدونید بس دامنش گاهی از حوزه فناوری گسترده تر هم میشه، به کل حوزه ها و ساحت های توسعه منتهی میشه و دیدید یکی از نگرش هایی که در باب توسعه وجود داره همینه که ما باید مدرن بشیم و در این مدرن شدن و مدرن سازی باید از لایه های عمیق جامعه مدرن سازی شروع کنیم. امکان مدرن سازی از لایه های رویین فراهم نیست، باید تحول از اعماق جامعه درست بشه. بحثی که در دوره اصلاحات سکولار های حتی مسلمان غیر مسلمان هاشون که کار نداریم دنبال میکردن همین بودی، باید اصلاحات از لایه‌های عمیق شروع بشه. نمیشه توسعه رو شما در حوزه اقتصاد محصور و محدود کنید. اگر دنبال مدل سازی اقتصاد هستید، باید ساحت‌های دیگر جامعه متناسب با اون متحول کنید و از اعماق جامعه این تحول رو بپذیرید. بنابراین اصلاحات بنیادی در حوزه سیاست و فرهنگ هم متناسب با اقتصاد باید اتفاق بیفته تا ما به توسعه اقتصادی و مدل سازی اقتصادی موفق بشیم. همین حرف رو متناظرش رو در حوزه صنعت و فناوری ها گفتن و میگن و خیلی حرف ناروایی هم به نظر من نیست که واقعا توجه کردن که فناوری ها پیوسته به فرهنگ خودشون هستن و در بستر و دامنه یک فرهنگ متولد میشن و در دامنه همین فرهنگ هم رشد میکنن. و اتفاقا حرفم حرف بسیار جدی و قابل پیگیری است. عرض کنم هایدگر که تو این زمینه جزء فیلسوفان به نام هست یک مطلب دقیقی رو داره که حالا من اینجا درس پس دادن خدمت آقایی میدونم همشون با این مباحث فرهنگی آشنا هستن. خب میدونید آثار او بسیار سخت و فهم است، به اصطلاح بسیار پیچیده حرف میزنه. علت پیچیده حرف زدنش هم مقدار عمق حرفاش هست. واقعا چون میدونید فلسفه غرب زادگاه اصلیش آلمانه دیگه، کشورهای دیگه معمولا از اینجا تغذیه میشن. یه حرفی راجع به تکنولوژی داره که حالا اینو بعدم اشاره میکنم که میگه تکنولوژی غیر از این سخت افزاری که ما میبینیم، غیر از این فناوری ها، یک ماهیت و ذاتی داره که از اون ذات و ماهیت تکنولوژی ناشی میشه. تعبیری که راجع به ذات تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی داره که از اون تعبیر به گشتل میکنه، میگه ماهیت اصلی تکنولوژی این به اصطلاح من تفکر و ایده ایست که در مغرب زمین پیدا شده و زادگاه همه تکنولوژی در غرب همینجاست و ذات تکنولوژی اینجا شکل گرفته. این نگرشی که انسان به اینجا رسیده که همه چیز رو منبع برای تولید ثروت به حساب بوده، احساس کرده جهان یک ذخیره سازی شده، همه اینا ذخایری هستن برای تولید و شما باید همه این ذخایر رو در خدمت تولید بگیرید، اونم برای مصرف، اونم برای رسیدن به بهجت‌های این دنیایی. خب طبیعی است این بوده، این ایده بوده، این نگرش بوده، این احساس نسبت به جهان بوده که زادگاه دانش‌های پشتیبان و سپس فناوری‌ها شده و فناوری‌ها در همین مسیر هم حرکت کردن و لذا بسیار بدبین هم هست به تکنولوژی مدرن و معتقد است که انسان در خدمت این تکنولوژی قرار گرفته و انسانی که باید مخدوم تکنولوژی باشه شده خادم تکنولوژی، تکنولوژی شده تکنولوژی مخدوم و انسان در خدمت این تکنولوژی قرار گرفته. اصلا مرد میکنید این تفکر تفکر صحیح و به ثوابی است دیگه که شما تکنولوژی رو فقط در قالب سخت افزار رو نبینید، عقبه اجتماعی رو هم ببینید و اعماق اجتماعی که این تکنولوژی ریشه در اونها داره و از اون زادگاه ها رو برای شما متولد میشه و اون زادگاه ها زیست میکنه اونها رو هم ببینید. میگم بنابراین اگر بخواید به توسعه تکنولوژی دست پیدا بکنید حتما میبایست فرهنگ او رو هم بیاورید و تحولات فرهنگی هم هماهنگی با تکنولوژی ایجاد بکنید. برای مدل سازی تکنولوژی جز در قالب مدل سازی فرهنگ و همراه او ممکن نیست. این یک نگرش هست. نگرش دوم نگرش است که من گمان میکنم آفت اصلیش اینه که نگاهش به پدیده های اجتماعی نگاه همه جانبه و سیستمی و عمیق نیست. شاید که نگاه رایج هم باشه. نگاه کسانی است که معتقدند که می شود تکنولوژی غرب رو با فرهنگ بیگانه، فرهنگی که زادگاه این تکنولوژی نیست، هماهنگ کرد. بنابراین می شود تکنولوژی رو شما بیاورید و ترکیب کنید با فرهنگ بومی خودتون، با فرهنگ مذهبی خودتون و به سرعت یک کشوری بسازید که هم از توسعه فرهنگی متناسب با معیارهای شما برخوردار، هم از توسعه تکنولوژی. نه نگاه دوم. رویکرد سوم در یک جهت درست مثل رویکرد اول هست که اینم الان رویکرد فعال است جامعه ما در دنیای اسلام و طرفداران زیادی هم داره پیدا میکنه، به خصوص در بین نسل جوان و اندیشمندان و دانشمندان جوان. و اون این است که این نگرش سیستمی و منظومه‌ای به تکنولوژی و الزامات او نگرش سواب و درست نیست. تکنولوژی یک پنبه‌های دانشی داره و عمیق‌تر از او یک عربه هایی در حوزه ایده ها و ایده پردازی ها داره، مثل همون نکته که از هایدگر نقل کردم که ذات تکنولوژی اصلا این نگرش به این احساس انسان نسبت به جهان میدونه. و بعدم حتی حد عجیبی که داره میگه کم کم با این نگرش خود انسان هم تبدیل شده این منبع انرژی. واقعا در نظام سرمایه داری اینجوریه دیگه، نظام سرمایه داری نگرشش به انسان هم به عنوان این منبع تولید ثروت، همینطوری که تکنولوژی در خدمت میگیره برای اینکه سوخت فسیلی رو از اعماق زمین بیرون بره و تبدیل بکنه به کالاهای مختلف مصرفی، به همین کیفیت تکنولوژی رو در اختیار میگیره برای اینکه اون انرژی ها و پتانسیل های نهفته در درون انسان رو فعلیت ببخشه و تبدیل کنه به ثروت. و حتی معتقدن مهمترین منبع ثروت انرژی های انباشته در درون انسان دیگه. البته میدونید فناوری هایی که میتوانند انرژی های انسانی رو استخراج بکنه متفاوت با فناوری هایی که میتوانند انرژی های طبیعی رو استخراج بکنه. اینجاست که ما نیاز به علوم انسانی و اجتماعی و امثال اینا پیدا میکنیم. ولی در هر صورت معتقدند که میشود پتانسیل های نقطه در پتانسیل های نقطه در درون انسان رو استخراج کرد، استحصال کرد و تبدیل کرد به ثروت. به آدم هم به امان منبع ثروت نگاه میکنن و واقعا قیمت هم میذارن به آدم، میگن ارزش کاری این آدم اینقدر. با دلار انسان قیمت میذارن، معنیش هم اینه که منابع انسان به امان منبع ثروت میذارن، کمیت سازی میکنن و قیمت گذاری هم میکنن. این هم نگرش جامعه تکنولوژیست. بنابراین صاحبان نگرش سوم که هست کردن در بین اندیشمندان جوان جامعه ما طرفداران زیادی هم داره پیدا میکنه، معتقدن که این هم درسته که با تکنولوژی و فناوری ها به خصوص فناوری های مدرن که با دقت طراحی شدن هم بستر فرهنگی دارن هم حامل یک فرهنگ هستن. شما وقتی تکنولوژی میارید همراه با تکنولوژی فرهنگ زیست متناسب با اون تکنولوژی، تفکر، احساس، مهارت ها رو هم وارد میکنید و اینطور نیست که داد و ستد تکنولوژی منتهی به داد و ستد فرهنگ نشه و یا اگر نشد موفق باشید در انتقال تکنولوژی. ولی بر همین اساس معتقدند که ما نباید نگرشمون به تکنولوژی سطحی باشه، بگیم آقا اینا فناوری یا حامل ارزش نیست، بار فرهنگی نداره، میشود در بستر فرهنگ های مختلف رو به کار گرفت. دیدید مثال رایجی که همیشه زده میشده و ما باش مواجه بودیم، میگن آقا تکنولوژی مثل کار میمونه، ما این کار میشه، میگه پوست بکنید میشه مثلا جنایت کنید. هیچ حامل فرهنگ خاص و کارآمدی خاص در متن خودش نیست. خب میدونید البته در واقع خود همین ابزار بسیار ساده همین قضاوت خیلی دقیق نیست، ولی نسبت به ابزار پیچیده و دقیقه دیگه این حرفا خیلی حرفای قابل قبولی نیست که ما بگیم تکنولوژی صرفا یک ابزاره. از کنم گروه دسته اول هم دقیقا هم فکر باید گروه دسته سوم هم معتقدن که تکنولوژی هم فرهنگسازه هم در یک بستر فرهنگی متولد میشه، تعامل دو طرفه با فرهنگ داره. از مسلمات هم موز به حساب میاد. من تعجب میکنم که بعضیا تلاش میکنن میگن رابطه بین فرهنگ و تکنولوژی وجود نداره، اما در این حال معتقدن که ما میبایست در عرصه تکنولوژی در سیاست گذاری و مدیریت توسعه تکنولوژی دارای مدیریت فعال باشه. باید تکنولوژی رو مبتنی بر فرهنگ خودمون بنیان بگذاریم. البته این یک فرایند طولانی است. وقتی کانت نظریه‌های فلسفی خودش رو مطرح می‌کرد و بیکن، کسی فکر نمی‌کرد که این نظریه‌ها یک روزی تبدیل به دانش و به دنبال اون تبدیل به فناوری‌ها بشن. ولی شما الان می‌بینید که در قضاوت‌های امروز همه خوب می‌دانند که ریشه این فناوری‌ها در اون اندیشه‌های فلسفی و فلسفه ورزی هاست. و قبل از اون ایده پردازی ها هست کنم باید یه حرف عجیبی میزنه، میگه ذات تکنولوژی با رنسانس متولد شده. اون چه در قرن 18 و 19 اتفاق افتاده سخت افزارها هستند که تولید شدن و رشد کردن. بنابراین ما باید این مسیر جدیدی رو بریم که فناوری های متناسب با فرهنگ خودمون رو تولید بکنیم. البته بعد اشاره میکنم که ممکنه در این مسیر شما بعد به قله‌های فناوری موجود هم دست بیارید و از او عبور بکنید، ولی برنامه اعتراض مدت شما و ما بی تردید باید در این مسیر به سمت تولید فناوری‌های مدرن مبتنی بر فرهنگ خودمون حرکت بکنیم. گرچه این یک فرآیند طولانی است، از فلسفه پردازی اونم فلسفه عطف به عمل، فلسفه های اجتماعی تا عربه های دانشی و سپس هم تولید نرم افزارها و سخت افزارها باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین این سه تا نگرش هست. این سه تا نگرش دارای سه تا رویکرد در ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی هستند. نگرش اول و سوم هر دو معتقدند که ارتباط عمیق بین فرهنگ و فناوری وجود داره، با این تفاوت که صاحبان نگرش اول معتقدند که ما چون ملزم به فناوری های غرب هستیم و ناچاریم از اونا استفاده بکنیم، استدلال هایی هم میکنن، میگن شکاف کشورهای جنوب شمال توسعه یافته و نیافته بسیار عمیقه، ما اگر بخوایم خودمون از نو تولید تکنولوژی کنیم همیشه از قافل عرب خواهیم بود، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری های انبوهی میخواد که برای ما اصلا مقدور نیست. و بعضی از استدلال هاشون هم ممکنه صحیح باشه، ولی خب جامعه نگری درش نیست عرض میکنه. بنابراین نگرش اول و سوم هر دو معتقدن که ما باید ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی رو ملاحظه بکنیم، منتها چون ما ملزم به تکنولوژی های مدرن میدونن، میگن ناچار فرهنگ او رو هم بپذیرید و تحول فرهنگی متناسب با تکنولوژی رو هم گردن بگذارید. نگاهشون به تکنولوژی مثبت، طبیعتاً دنبال تحول فرهنگ متناسب با تکنولوژی هستند. سکولارهای مسلمان تقریباً همشون اینجوری می‌اندیشند. نگرشون به فناوری نگرش مثبتی است و میگن گرچه حامل فرهنگ است، ولی فرهنگشان طبیعتاً به تبع او فرهنگ مقبول و معقول است. اما گروه سوم چون معتقدند که اعمال فرهنگی این تمدن اعماق ناصوابی است و به راحتی نمی‌توان این لایه‌ها رو تفکیک کرد و تجزیه کرد و صنعت رو از بنیان‌های فرهنگیش جدا کرد، لذا شما باید برای دراز مدت با یک نگرش دورنگرانه دنبال تولید فناوری‌های جدید مبتنی بر فرهنگ خودتون باشید و این فرایند طولانی رو طراحی بکنید و دنبال بکنید تا برسید به این فناوری متناسب با فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی و مذهبی خودتون. اما نگرش دوم معتقد است که نخیر می شود تکنولوژی آبود و فرهنگ و سنت های بومی و مذهبی ترکیب کرد و یک ترکیب بدیع و جدیدی ساخت که حالا عرض می کنم راهکارهایی هم که اینها برای تحول در حوزه فرهنگ می دن راهکارهای متفاوتی است. گروه اول طبیعتا اون چه به ما توصیه می کنن بیشتر یک روش تقلیدی است، یعنی نمونه برداری، کپی برداری، گرده برداری از یکی یا چند تا از کشورهایی که به اصطلاح صاحبان این فناوری هستند و به اصطلاح امروز توسعه یافته هستند. و تغییر مناسبات اجتماعی متناسب با رشد تکنولوژی. این نگرش گروه اول هست. از کنم عمده ادله هم که میارن این است که ما ناچار از این تکنولوژی هستیم و گریزی ازش نیست. گروه دوم اون چه پیشنهاد میکنن با تعابیر مختلفی بیان میشه، گاهی بومیسازیست، گاهی گزینش در حوزه صنعت، میگن تکنولوژی رو بیارید گزینش کنید متناسب با فرهنگ خودتون. و بومیسازی یعنی گزینش و تخصیص تکنولوژی متناسب با نیازها و مزیت‌های منطقه‌ای. بنابراین معتقد هستن که تکنولوژی فرهنگ خاصی داره، ولی میگن باید متناسب با نیازها و مزیت‌های خودتون تکنولوژی رو گزینش بکنید. البته من ندیدم یک مدلی هم برای گزینش بدم که معرفه هایی که در این گزینش باید مورد دقت قرار بگیره وضوع تبیین شده باشه. ولی پیشنهاد برخورد گزینشی با تکنولوژی رو میدن، میگن به جای گرده برداری گزینش کنید متناسب با مزیت ها و نیازهای منطقه عمومی خود و حتی متناسب با فرهنگ عمومی خودتون گزینش کنید از فرهنگ از تکنولوژی مدرن. نگاه سوم پیشنهاد پیریزی و طراحی یک تکنولوژی دیگری رو میدن و معتقدن که ما بعد از عمیق‌ترین لایه‌های نرم‌افزاری تکنولوژی این تعهد رو برنامه طراحی بکنیم، مدیریت کنیم تا سخت افزارها رو متناسب با اون بر اساس فرهنگ خودمون تولید بکنیم. این هم رویکردهایی که وجود داره و راهکارهایی که این ستا رویکرد میدن. البته باید بکنید صاحبان رویکرد سوم که معتقدن که ما میبایست تکنولوژی جدیدی رو طراحی بکنیم و معتقدن که ما توان این کار رو هم داریم، ما مجبور به تکنولوژی مدرن نیستیم، میتوانیم تکنولوژی جدیدی مبتنی بر فرهنگ خودمون تولید بکنیم، ممکنه در مسیر طراحی خودشون از نگاه اول و دوم هم برای کوتاه مدت و میان مدت بهره‌مند بشن. یعنی بگن در کوتاه مدت چون ما هنوز بنیانهای تکنولوژی جدید رو طراحی نکردیم از تکنولوژی قبل استفاده میکنیم، حتی یه جایی گرده برداری میکنیم، و در میان مدت سعی میکنیم با الگوی گزینش طراحی یک الگوی گزینش به نسبت فناوری ها رو بومی کنیم، هم بوم فرهنگی خودمون، بوم جغرافیایی خودمون، سنت‌های خودمون رو اعمال بکنیم در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در میان مدت. ولی برای دراز مدتمون حتما می‌بایست طراحی روندی رو بکنیم که این روند از لایه‌های بنیانی تا سخت افزارها رو متحول بکنه. این نگرش‌ها. حالا داوری بین این نگرش‌ها رو واگذار می‌کنم به بعد از بیان یک نکته، زیاد هم نمیخوام مصدع عزیزانم باشم، بیشتر مایلم استفاده کنم. اون نکته اصلی که کوتاه هم بشه پردازم و جوهره بحث من هست و همه اینها در حال مقدم و مؤخره بحث بودن این است که به چه دلیل میتوان گفت که تکنولوژی حامل فرهنگ هست و چرا ما نتوانیم تکنولوژی ها رو در بستر فرهنگ های متفاوت و مسیر توسعه فرهنگ های متفاوت فعال کنیم و به کار بگیریم. فناوری های که الان هست و خصوص اگر کسی نگاهش به فناوری و تکنولوژی نگاه سخت افزاری باشه ممکنه بیشتر همین رو بگیم، به خصوص اگر از کدن نگاهش نگاه عمیق و سیستمی نباشه ممکنه بگه کجای تکنولوژی مدرن بار فرهنگی خاص داره و کدام اصل فرهنگی ما رو منع میکنه از اینکه از این تکنولوژی استفاده بکنیم. مثلا میگم ابزار ارتباطی جدید، رسانه ها، وسایل حمل و نقل مدرن جز کجاست یا کجا حامل بار ارزشی جدیدی است؟ به خصوص گاهی دیدیم با مثال های بسیار خشنی هم بحث رو قرائی میکنن و جبه مقابل متهم میکنن، میگن شما میگید ما برگردیم الاغ سواری بکنیم، در دوره توسعه ارتباطات دوباره چاپارخانه ها را میدازیم و عرض کنم از طریق کمیدرها و نمزار از پای تون رو خبر رسانی میکنیم، میگن شما پیشنهادتون اینه. واقعا آدم هایی هم داریم که هم در قرب هم در روز دنیای اسلام پیشنهادشون همین هست، هم در فقط در دنیای اسلام نیست، آدم هایی داریم در درون دنیای اسلام متفکر هم هستن. واقعا وقتی مواجهه باشون میکنید ببینید برای حرفای خودشون یک بنیان هایی نهادن، عوامانه حرف نمیزنن، ادبیات تخصصی و عالمانه دارن و معتقدن که ما باید برگردیم به مقابل سنن. در هم که این افراد زیادن به خصوص در دورهای اخیر. ببینید هایدگر از همون کسانیست که در اواخر عمرش در یک کلبه زندگی میکرد و سعی میکرد از همه مزیت‌های تکنولوژی فاصله بگیره، واقعا اونچه در اندیشش بود عمل میکرد. البته این نکته من راجع به آیدیه بگم، آیدیه با تکنولوژی مخالف بود، ولی میگفت ما در یک سراشیبی افتادیم که در دام تکنولوژی افتادیم و انسان ناچار است با این تکنولوژی زندگی بکنه. بعد بریم ببینیم چه میشود. صاحبان دیگرش سوم گرچه با تکنولوژی مخالفن، ولی میگن نه ما مجبور نیستیم و میتوانیم فرایند سازی کنیم و در یک فرایند سازی تدبیر شده و عاقلانه با هوشمندی تکنولوژی جدید رو به دست بیاریم. ولی آیدیه واقعا مایوس بود، لذا اونایی که تحت تاثیر آیت گرن، بعضی از مثلا حتی شاگردان فردی در کشور خود ما گاهی نگاهشون نگاه مایوسانه به تحول تکنولوژی است، میگن نمیشه از دام این تکنولوژی رست. انسان تکنولوژی رو ساخته بود که در خدمت انسان باشد، انسان حالا خادم تکنولوژی میشد و تکنولوژی مختوم شد. خب حالا سخن این است که به چه دلیل شما ادعا میکنید که این فناوری ها با فرهنگ خاصی مرتبطن؟ از کلام نقشه‌های خیلی ساده‌ای که به ما میکنن همین ها. هواپیما کجاش یک بار فرهنگی منفی داره؟ این یک ابزار حمل و نقل. مثلا رسانه‌های مدرن، تلویزیون، کی بار فرهنگی خاصی داره؟ شما آزادید، میخواید از این رسانه هر فرهنگی رو منتشر بکنید، هر ما میخواید مدیریتش بکنید. تا فناوری های پیچیده در رو هم همین رو در بابش میگن. به چه دلیل شما واقعا میگید تکنولوژی بار فرهنگی داره؟ این قسمت عمده بحث نمید بکنید. این بحث رو هم تو لایه‌های مختلفی دنبال کردن و قابل دنبال کردن هم هست. آثار بسیار زیادی هم در این حوزه ها نوشته شده. اون لایه که من الان اشاره میکنم فقط به لحاظ تأثیر فرهنگ ها بر حوزه نیازمندی های فعال اجتماعی و تأثیر نیازمندی های فعال اجتماعی بر رشد تکنولوژی است. و به عکس، توسعه تکنولوژی اگر مدیریت بشه بستر ایجاد فرهنگ خاص است. این دوتا رو فی الجمله من دنبال میکنم. گرچه عرض کردم این لایه از بحث، لایه عمیق بحث فلسفی نسبت بین فرهنگ و تکنولوژی نیست، لایه های عمیق‌تری رو هم دنبال کردن، ولی اون لایه ها خب الزاماتی داره که در یک جلسه امکان پرداختن بهش و خروج موفق ازش فراهم نیست. یعنی عرض کردم این جمع نیست که حالا اصلا نیاز باشه این بحث رو بنده تر بکنم و الحمدلله همه نخبگان در این هم هستن. اعتراض بکنید بعد یه تعریفی از فرهنگ فی الجمله به یک تعریفی از تکنولوژی فی الجمله بدید. میگم این دو هم فرهنگ و تکنولوژی از اموری هستن که تعریفشون هم بسیار سیاده، ملاحظه فرمودید، یعنی خیلی مشکل به یک تعریف برسیم که وفاق بین نخبگان درش پیدا بشه و همه قبول کنن که حالا فرهنگ تعریف شد، چون این از مفاهیم عمیق هستن و معمولا مفهوم تخصصی هستن، جز مفاهیم عمومی است که با لغت بشه علم فصلش کرد، معمولا جزء ادبیات تخصصی هستند و این ادبیات تخصصی هم مبتنی بر فلسفه های اجتماعی شکل میگیره. لذا تعریف خود فرهنگ و تکنولوژی تعریف روان و یکسان و مورد اجماعی نیست، من که هر سه تفکر کردم ندیدم. حالا اون چه شاید بتوان به عنوان تعریف عرض کرد برای فرهنگ اینه که اگر ما بگیم در جامعه یک پذیرفته شده هایی است که این پذیرفته شده ها تبدیل شدن به هنجارهای اجتماعی که بر اساس او ارزش گذاری میشه، تحقیر و تجلیل اجتماعی شکل میگیره، توبیخ و تشویق اجتماعی شکل میگیره، این پذیرفته شده های هنجار یافته رو بهش بگیم فرهنگ. که این پذیرفته شده ها هم در حوزه باورها هستن، باورهای جوامع مختلف متفاوت، فرهنگشون توی این حوزه متفاوت، هم در حوزه ارزش‌ها هستن هم در حوزه رفتارها. نمادهای فرهنگی جامعه شاید به تمام گفت منعکس کننده همین باورها، ارزشها و رفتارهای هنجاری یافته هستند. فرض کنید الگوی معماری یه جامعه به عنوان فرهنگ شناخته میشه دیگه. الان نمادهای معماری ما، نمادهای فرهنگی ما به حساب میان. این نمادهای فرهنگی که منعکس کننده فرهنگ ها هستند، مثل فرض کنید نمادهای مذهبی ما، مثل مسجد، امامزاده ها و امثال اینها، کتابخانه ها، یا نمادهای ملی ما، مثل فرض کنید تخت جمشید. اینا نمادهای فرهنگی به حساب میان دیگه، منعکس کننده باورها، ارزشها و رفتارهای پذیرفته شده دوران خودشون هستن. لذا الان با کاوش‌های فرهنگی، با کاوش‌های عمیق در میراث فرهنگی تلاش میکنن به باورهای مردم اون زمانه، به هنجارهای اون جامعه در حوزه باور و ارزش و رفتارها دست بیابن. بنابراین اگر فرهنگ رو فعل جمله اینجوری تعریف کنیم، بگیم فرهنگ عبارت است از پذیرفته شده های اجتماعی در حوزه باورها، در حوزه ارزش ها، حالا میتونید بگید در حوزه بینش و اخلاق به جای باور و ارزش، در حوزه اعتقادات و اخلاق و در حوزه رفتارها، که بسیاری اوقات این باورها در نمادهای فرهنگی جامعه، این ارزش ها در نمادهای فرهنگی جامعه منعکس میشه. شان الگوی معماری یک جامعه، الگوی پوشاک یک جامعه تبلور پیدا میکنه در نوع پوشش اجتماعی. این پوشش علامتی اینو فرهنگ دیگه، علامتی اینو ارزشه. شما میتونید لباس اقوام رو مطالعه کنید، بسیاری از ارزش های اون جامعه رو دست بیارید، بفهمید که چه تحولی در حوزه ارزش یا بینش ها مثلا اتفاق افتاده. مهارت ها هم همینطور است. شما از طریق آثار و نمادهای فرهنگی مهارت های اجتماعی که این نمادها رو به تعبیر حالا مسامحی خلق کردن میتونید بشناسید. پس بنابراین یه تعریف اجمالی از فرهنگ. اما تکنولوژی رو هم اگر ابتداعا بگیم ابزار تبدیل، ابزاری است که مواد رو تبدیل میکنه به محصولات مصرفی، یه تبدیل مسامحی است. البته مثل اینکه بعضی وقت مواد اولیه رو تبدیل میکنه به مواد شیمیایی قابل مصرف، به محصولات. مواد رو تبدیل میکنه به ماشین، تبدیل میکنه به ارز کنن مواد مصرفی. این یک تغییر اولیه است. ولی یک کمی جلوتر که بریم برای تعریف تکنولوژی از این عمیق‌تر شدن، یعنی تکنولوژی رو منحصر به سخت افزارها نکردن، مثلا فرض کنید کارخانه، نیروگاه برق و امثال اینا، فقط بهش نمیگن تکنولوژی، میگن این تکنولوژی یک عقبه دانشی داره، اونم فناوریه. یعنی مجموعه اینها رو، حتی گاهی نهاد اجتماعی میدونن تکنولوژی رو، که میگن این تکنولوژی عقبه دانشی داره، کاربرانی داره، فناورانی داره. بعد بکنید این صنعتی که میاد، مؤسسات اقتصادی که پیرامون رو کار میکنن، تبلیغ و همه اینا رو جزو نهاد تکنولوژی به حساب میارن. این تاریخ هم مسترده میتونه. از این عمیق‌تر هم از کردن بعضی نگرش هاییست که معتقدن یک لایه عمیق‌تری هم تکنولوژی داره، اون ایده های بنیادی نیست که در حوزه انسانی شکل میگیره. اون ایده های بنیادی تبدیل میشن به دانش و بعد تبدیل میشن به فناوری و سخت افزار. فناوری یک عقبه عمیق برای تکنولوژی خواهد. حالا یک تقسیم بندی دیگه میشه گفت شما یک تکنولوژی دارید که مستقیما محصولات مصرفی تولید میکنه، ابزار تولید مواد محصولات مصرفی است، مثل کارخانه. یک تکنولوژی دارید که در واقع مهندسی طرحه، که وقتی شما میخواید یک صنعتی رو ایجاد بکنید نیاز به مهندسی طرح داره. این مهندسی طرح در خدمت صنایع متعدد میتونه قرار بگیره. این هم شما میتونه بگید فناوری است، منتها فناوری نرم افزاری است. یک لایه عمیق‌تر از این، این مهندسی طرح متعلق بر یک دانش و روش تولیده این دانش و معادلاتش هست. ممکنه به اون روش تولید دانش هم باز بگید فناوری. این ابزارهایی که باش دانش ها تولید میشه و بر اساس اون دانش ها طرح ها مهندسی میشه، روش مهندسی طرح، روش تولید دانش و خود این فناوری هایی که در نهایت مواد مورد نیاز رو تبدیل به محصولات مصرفی میکنن، درمش بگیم صنعت، بگیم حالا تبدیل صنعت تبدیل دقیقی نیست، بگیم تکنولوژی. این هم یه تعریف اجمالی از تکنولوژی. حالا ممکنه از کلم یا هم کدوم بحثای جدی داشته باشه، ولی حالا سوال اینه، اگر شما تکنولوژی رو در حوزه همین سخت افزاری فقط مطالعه بکنید، در مغزافزارها و مغزافزارهای پشتیبان تکنولوژی رو ازش حذف بکنیم، همین سخت افزارها رو ببینیم، این سخت افزارهای واقعا بار فرهنگی خاص دارن یا ندارن؟ فرهنگ رو هم عرض کردن، مجموعه باورها و پذیرفته شده هایی که در حوزه باورها، ارزشها و رفتارها هستن و تبدیل به هنجار اجتماعی شدن، این ما فرهنگ تلقی بکنیم، بگیم فرهنگ یک جامعه پذیرفته شده هاشه، اون چه به پذیرش اجتماعی رسیده میشه فرهنگ جامعه، چه در حوزه باورهاش باشه، چه در حوزه ارزشهاش، چه در حوزه رفتارها، اینا میشن فرهنگ. چه نسبتی بین این دو تا وجود داره؟ نه بکنید، اگر ما فعلا تکنولوژی در حوزه سخت افزارها تلقی بکنیم، آیا رشد تکنولوژی مستند به چیست؟ چجوری میشه توی جامعه تکنولوژی پیدا میشه و رشد چطور میشه در دنیای غرب انقلاب صنعتی اتفاق میفته؟ چطور میشه فناوری ها پیدا میشن در غرب؟ همین سخت افزارها رو دارن میگن. چطور میشه پیدا میشن؟ آیا غیر از این است که یک نیازهای مؤثر اجتماعی شکل میگیره؟ نظام نیازمندی مؤثر اجتماعی در یک فرایند طولانی تبدیل میشه به سخت افزار. نقطه آغاز شکلگیری فناوری ها نظام نیازمندی های اجتماعی هستند. اگر شما نظام نیازمندی های اجتماعی رو حذف بکنید و حرکتی به سمت ارضای نیاز نباشه، یعنی فرایند نیاز و ارضا رو شما از جامعه حذف کنید، آیا فناوری تو جامعه حاصل خواهد شد؟ تکنولوژی خواهد حاصل خواهد شد؟ یا تکنولوژی مستند به نظام نیاز و ارضا اجتماعی است؟ نیازمندی های مؤثر اجتماعی در یک فرایند پیچیده تبدیل میشن به سخت افزارهایی که در مسیر رفع این نیازمندی ها به کار گرفته میشن. وقتی ما نیاز به توسعه ارتباطات پیدا میکنیم، ابزار ارتباطی جدید پیدا میشه. این یک طرف. پس زادگاه تکنولوژی نیاز انسان. اگر شما نظام نیازمندی های انسانی رو مهندسی کردید، در واقع بنیان های تکنولوژی مهندسی شده. اگر یک مکتبی بتواند تحول در نیازمندی های اجتماعی ایجاد بکنه، بنیان های تحول در تکنولوژی رو ایجاد کرد. این از یک سو. از سوی دیگر هم عنایت بکنید، اون طبقه ای که مهندسی میکنند جامعه رو و مدیریت میکنند جامعه، حالا یا پنهان یا غیر پنهان، چون میدونید مدیریت اجتماعی در دوره‌های اخیر پیچیده شده دیگه، واقعا مهندسی اجتماعی میکنند و طراحی میکنند، منتها بسیار هم پیچیده طراحی میکنن و سعی میکنن که به حسب ظاهر تصدیگریشون بسیار محدود باشه، یعنی با تصدیگری حداقلی مدیریت حداکثری میکنن. مدیرانی که مدیریت میکنن فرآیندهای اجتماعی رو، اگر به نقطه ای برسن که باید جامعه انسانی به فلان نقطه مطلوب برسه، نظام نیازمندی های انسان رو هم مهندسی میکنن، یعنی انسان میسازن، این چیزی که معروف شده که میگن شما بگید انسان با چه نقطه مختصاتی میخواید تا من اون انسان مهندسی کنم. شما چطور سفارش بدید ما برای فلان صنعتی آلیاژ میخواید با این نقطه مختصات، نقطه تنشش، مقاومتش، اینا رو تعریف میکنید، بعد براتون مهندسی میکنن، در مهندسی متالورژی مهندسی میکنن. میگن آقایین، میگن شما بگید چه انسانی میخواید تا ما براتون مهندسی کنیم. انسان با چه نقطه مختصات، به خصوص وارشت بیوتکنولوژی که میدونید کم کم از مهندسی روانی انسان عبور کردن، مهندسی ژنتیک میخوان بکنن، آدم متناسب سفارش بدن بسازن. اناد میکنید این حربه معکوسه. یعنی مدیران اجتماعی میگن ما چه آدمی میخوان، فناوری ها میگه من این آدم رو برای شما میسازم. همینطوری که شما میگید من چه موادی نیاز دارم، مواد اولیه رو تبدیل میکنم به مواد ثانوی به شکل پذیر، بعدم تبدیل میکنم به محصول از طریق فناوری، سوخت فسیلی یا انرژی خورشیدی یا انرژی اتمی رو تبدیل میکنم به محصول از طریق فناوری ها، میگه شما بگو چه آدمی میخوای، با چه احساسی، چگونه بیاندیشد، چه مهارتی داشته باشد، چه احساسی، من برای مهندسی میکنم. پس بنابراین نرم کنید تو این مهندسی کردن هم از تکنولوژی استفاده میکنن، بهره‌مند میشن از فناوری ها، بهره‌مند میشن فناوری های نرم و سخت. یه هنر تولید میکنن، هنر مثلا فرض کنید رمان نویسی، بعد ببینید با این هنر انقلاب ایجاد میکنن، این روحیه آدم ها رو عوض میکنن. شما میدین رمان های در وقتی وارد کشورها شد اینطور نبود که داستان سرایی باشه، حوزه تخیلات اجتماعی رو تحریک کرد، خیال و تخیل اجتماعی رو تغییر داد، به سبب پیدایش یک تحریکات و انقلابات اجتماعی. من مهندسی اجتماعی میکنم، مهندسی روانی میکنم از طریق تکنولوژی، از طریق فناوری و از طریق هنر، سخت افزارهای هنر، نرم افزارهای هنر. کاری که الان هالیوود میکنه چیه؟ با به کارگیری تکنولوژی مهندسی انسان میکنه. کاری که الان ابزار جدید و رسانه های جدید که دنیاهای مجازی رو به اصطلاح خودشون خلق کردن میکنن چیه؟ یعنی همینطوری که ما توی دنیای حقیقی داریم زندگی میکنیم، واقعا فضاهای مجازی درست میکنن و ما رو میبرن تو اون فضاها، با به تعبیر دیگه ما رو میبرن تو عالم خیال، با خیالات اجتماعی زندگی میکنیم به جایی که با واقعیت ها زندگی بکنم. آدم هایی که قدیم مادی خولی ها میگرفتن میدونید اشکالشون چی بوده؟ خیالشون رشد میکرده. خیال واقعا خیلی قوه عجیبی است در انسان، یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن در اشکالیز که ازش استفاده میشه، که اصلا هیچ فعل اختیاری از انسان سر نمیزن الا با دخالت خیال، باید خیال انسان باشه وسط بگذاره تا اراده انسان تحریک بشه. حالا ببینید اگر شما تونستید این خیال رو با یک فناوری تحریک کنید، به یک جهانهای تخیلی بسازید، این تخیل اجتماعی، نه تخیل فردی ها، تخیل اجتماعی، فضای تخیل اجتماعی سامان بدید، دنیاهای مجازی بسازید، ببینید چه تحولی اتفاق میفته، میشه مهندسی انسان. این کار هم کردن دید. وقتی کارخونه پیدا شده، ما مثال از اونه، و مصرف انبوه لازم شد، انسان مصرفگرا تولید کردن که نپرسد چرا مصرف میکنه، هیچ وقت هم از خودش نپرسد به چه دلیل من باید دو شیفت کار بکنم، اینقدر درس بخونم که اینقدر مصرف کنم، چرا کمتر مصرف نکنم. به گونه ای از طریق هنر و سایر مهارت ها انگیزه های انسان رو تبدیل میکنن که آدم از خودش سوال هم نمی کنه چرا اینقدر تلاش برای اینقدر مصرف. بند خدایی را بند عوض مخام میدنم که همچنین خسته گردم جلسه رو هم جرم گفت خواب ماهیگیری بود با کار دستی ماهی سید کردن دیگه شو ماهی سید کرده بود خوابی بود کنار ساحل یا آقای اومد دیدارش کرد چه کار هم ماهی بگو من امروز ماهی بگیرفتم از آنان بردن وقت استراحت گاهی خوشی بازم تلاش میکنم تلاش کنم یه چیزی بشه و ماهی بیشتری میگیرید و بعد چی میشه میفروشید بعد طولی میخری یا کم کم مسلح میشی و قایقی و با سلام تناوری های جدید سیده بیشتر میکنید بعد خب بعد چی میشه بعد سلوت نمیشید بعد چی میشه بعد تو با سلوت درس اونجا میگه استراحت میکنم من از خواب بیدار میکنم میگه پاشو برو که بعدا میخوابم ببینید واقعا بشر انداز خودش سوال نمیکنه که چرا این مرد تلاش میکنه که بیشتر مصرف کنه همون مهندسی انسان دیگه یه آمار من یه موقع دیدم خانمای انگلستان به طور متوسط سال 25 جو کفش مصرف واقعا پای انسان هر دو هفته ای به جو کفش میکن بقیه اصلا من این فقط نمونه کفشش نیست پس ببینید یعنی یک مهندسی محفوظ هم هست همینطوری که نیازمندی های مؤثر اجتماعی مقطع پیدایش فناوری ها در فرایند نیاز به ارضا میشه اونهایی که میخوان جامعه مهندسی کنن مهندسی محفوظ میکنن فناوری هایی ایجاد میکنن برای ایجاد انسان میدونید که تعبیر دیگه این فناوری هم تابع نیازه اما نیاز اون مدیرانی که میخوان آدم بسازن یه با شما نیاز دارید به این قطعه میگید من یه فناوری تولید بکنم که این قطعه رو ایجاد بکنم سفارش میدم فناوری تولید میشه این قطعه ایجاد میشه یه بار میگید من انسان میخواهم با مخت مختصات نیاز من به انسان کارآمد در دستگاه خودمه سفارش انسان میدم و فناوری پیدا میشه برای تولید انسان این فناوری هم فناوری تبدیله منطقه انسان رو تبدیل کنه به یک انسانی که میتواند در دستگاه تکنولوژی مدرن کارآمد باشه یعنی حتی عواطف انسان رو متناسب با صنعت تکنولوژی چی میکنه؟ مهندسی میکنه دیدید اون اثر چارلز چاپلین رو که میخواد الین شدن انسان در مقابل صنعت توضیح بده یه همین دیگه یه صنعت آمده ما رو الینه کرد دیگه من در خدمت سند سند در خدمت من نیست من در خدمت سندم یه آدمی شدم که دارم یه پیچو میچرخونم کنم تو خونم هم بیمقاب دارم پیچ میچرخونم کنم چرا من آدمی اینجوری شدم تو سند نیازه به یک آدمی دارم که دارم این پیچ را بچرخونم من به گونه این مهندسی کردم که تو خواب هم دارم پیچ این ماشین رو میچرخونم دیدید اون اصلا مهندش در واقع همین رو خواهد بگیم خواهد بگیم شما آمدید آدم رو به درد سند بگیم کرد این معنیش اینه که تکنولوژی فرهنگ میسازه اخلاق میسازه عاطفه میسازه هنر عاطفه میسازه قسمت عمده ای از عریان‌گرایی در غرب که در واقع مهندسی انسانه دیگه عاطفه انسانی رو عوض میکنه تغییر روابط خانواده در غرب همش بر اساس فناوری هاست چرا چون انسانی میخواهند متناسب با تکنولوژی این هر فاکتور در ذهن موبایلتون است که میگه ما سه دو دنیا داریم سه دوره داریم دوره کشاورزی و صنعت و فراصنعت میگه اقتضای دوره کشاورزی خانواده عشیری است اقتضای دوره صنعت خانواده سلولی است ما باید خانواده و روابط عاطفی فامیلی و عشیری رو تبدیل کنیم به یک روابط محدود و این کارو هم کردیم چون اقتضای این زندگی دوران صنعته این میشه تأثیر صنعت بر بافت انسان بر فرهنگ بر اخلاق بر باورها و بر رفتارها الان شما اگر آدم هایی که تو همین سرزمین خیلی عقب نمیدن یک فرهنگ آغاز بوده مدرن تلفه ایران از دنیا رفتن زنده بکنید واقعا معنی از دارهای ما نمیتن نوع ارتباط ما با همسرانمون با فرزندانمون با اقواممون با کارفرمانمون با زیر دستمون وقت ببینن برایشون نوع توجیه نیست این معنیش نمایی که فرهنگ دیگری پیدا کردیم نوع تغذیه من رو ببینن و خیلی چیزهای دیگه کرد حالا با که خیلی از فرهنگ گسست بین ما فرهنگ سنتیمون و فرهنگ مذهبیمون خیلی برقرار نشده اونطور که گسست برقرار شده که دیدید گسست دیگه افتاده بنابراین نگو کنید مدعا اینه که تکنولوژی در یک فرایند نیاز و رضا شده و نیازمندی های مؤثر اجتماعی حاکم بر تکنولوژی است. بنابراین تکنولوژی تابعی است از نیاز، تابعی است از اخلاق، تابعی است از پذیرفته شده های یک جامعه. و همچنین یعنی فرض کنید اگر الگوهای رفتاری یک جامعه الگوی خاصی است، تکنولوژی دیگری بر نمی‌تابد. تکنولوژی های متناسب الگوی رفتاری خودش رو پیشنهاد میکنه و تولید میکنه. و به عکس یک نیازمندی های شاملی وجود داره که اون نیازمندی های شامل این نیازمندی هایی که در نیاز مدیریت منتهی بشه به پرورش انسان. و طبیعتا تکنولوژی مهندسی انسان رو، فناوری مهندسی انسان رو پیشنهاد میده و تولید میکنه. بنابراین ارتباط متقابل بین حوزه فرهنگ و حوزه فناوری هست. حالا چون فرصت گذشته من از اون جمع میکنم، یک سوال جدی هم اینجا تو همین مقیاسی که گفتم رایه‌های عمیق‌تر بحث که رایه‌های معرفت شناسانه و هستی شناسانه است، هستی شناسانه بحثی رایه‌های دیگری است. تو همین مقیاس که از رابطه فرایند نیاز و رضا با تکنولوژی رو به عکس سیر میکنیم، این حلقه رو دنبال میکنیم، کاملا یک ارتباط متقابل وجود داره. تو همین مقیاسی سوالی وجود داره، شما میگید فرایند نیاز و رضا تکنولوژی میسازه، چه اشکال داره؟ نیازهای مشترک انسانی تکنولوژی مشترک میخواد، بنابراین فرهنگ مشترک پایگاه تکنولوژی مشترکه، چه اشکال داره؟ نیاز مشترک، فرهنگ مشترک، تکنولوژی مشترک، تکنولوژی انسانی، انسانها نیازمندی های مشترک دارن. یه مقدار پاسخش زمان‌بر، حالا اگر مجالی بوده عرض میکنم از اساتید خودم از اینکه وقتشون رو گرفتن، خستشون کردن، با حوصله تحمل فرمودن، صمیمانه تشکر میکنم. سلام و سلام.